سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین سطح آن افزایش داد. دو تن از رهبران اپوزیسیون بنگلادش اعدام شدند. و 4 شهروند اسرائیل در حمله با چاقو مجروح شدند. دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در این کشور را روز شنبه به بالاترین حد ممکن رساند و شارل میشل نخست وزیر این کشور اعلام کرد شواهد نشان می‌دهد که وقوع حمله‌ای شبیه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل نیز محتمل است. رفت آمد با مترو روز شنبه در بروکسل متوقف بود و چندین مسابقه ورزشی نیز لغو شد. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت و گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت، شهروند بلژیک بودند. حکومت بنگلادش بامداد یکشنبه دو تن از رهبران مخالف این کشور را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و اقدامات ضد بشری در سال 1971 اعدام کرد. به گفته پلیس بنگلادش، علی احسان محمد، رهبر گروه اسلامگرای جماعت اسلامی و صلاح الدین قادر چدری از حزب ملیگرای بنگلادش همزمان در زندان مرکزی داکا به دار آویخته شدند. احکام اعدام ساعتی پس از آن اجرا شد که عبدالحمید، رئیس جمهوری بنگلادش، درخواست این دو نفر را برای عفو و بخشش رد کرد. این دو متهم بودند که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971، 43 سال پیش، به شکنجه و قتل روشنفکران، کشتار اقلیت هندو و تجاوز به زنان توسط نیروهای ارتش پاکستان کمک کرده بودند. جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 موجب جدا شدن پاکستان شرقی از غربی و استقلال آن به عنوان کشور بنگلادش شد. پلیس اسرائیل میگوید روز شنبه 4 تن در جریان حمله یکی از ساکنان فلسطینی شهرک کریات قات در جنوب تل آویو به وسیله چاقو زخمی شدند. این حمله ساعتی پس از آن رخ داد که واشنگتن اعلام کرد جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه برای ملاقات با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به منطقه سفر خواهد کرد. در حالی که جستجوی پلیس برای یافتن ضارب ناشناس ادامه دارد، یک مقام بیمارستانی به رویترز گفته است که حال یکی از مجروحان وخیم بوده و شرایط 3 تن دیگر از جمله یک دختر 13 ساله تحت کنترل است. در درگیری‌های پراکنده میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در هفته‌های گذشته تاکنون 18 اسرائیلی و 80 فلسطینی کشته شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تصویب دو قطعنامه علیه ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل را طنز تلخ روزگار توصیف کرد. آقای ظریف روز شنبه در واکنش به تصویب این دو قطعنامه گفت کشورهایی که نه از قانون اساسی خبر دارند نه از انتخابات، از این موضوعات صحبت می‌کنند و آنها که داعش را پرورش دادند از نحوه مقابله کشورها با داعش خورده می‌گیرند. در قطعنامه پیشنهادی کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران محکوم و خواستار برگزاری انتخابات شفاف شده بود. در قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی نیز خواسته شده تا همه گروه‌های خارجی به ویژه سپاه قدس از سوریه خارج شوند. علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، میگوید در سفرش به شهر قم هیچ درخواستی برای ملاقات با آیت الله مکارم شیرازی ارائه نکرده است. روز چهارشنبه دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم با انتشار پیامی دلیل اجتناب او از ملاقات با وزیر ارشاد را ایرادات اساسی دانست که به گفته این مرجع تقلید به انتشار برخی کتاب‌ها، فیلم‌ها و موسیقی‌ها وارد است. در این پیام تاکید شده بود که آیت الله مکارم شیرازی تنها در صورت اصلاح این ایرادها با وزیر ارشاد ملاقات می‌کند. با این همه آقای جنتی به خبرگزاری مهر گفته است که در فرصت 12 ساعته سفر به قم برنامه‌ای برای دیدار با این مرجع تقلید نداشته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانی کیست؟ ایرانیان عموماً با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند. اما هر بار که یک اقدام به باور عده‌ای تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی، زبانی، جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره مطرح یا برجسته می شود، این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد. چه این اقدام پیامد طرح و لایحه‌ای مربوط به حقوق زنان باشد، چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه بر زبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در عرصه عمومی که توهین تلقی شود. تازه ترین مورد واکنش در این زمینه اعتراض به بخشی از محتوای آخرین برنامه فتیله در تلویزیون ایران بود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که ایرانی کیست؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. احسان مقدسی، پژوهشگر رشته مطالعات فرهنگی و علوم انسانی در دانشگاه بوستون. و بیژن حکمت، دانش آموخته علوم سیاسی و فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس. آقای عطابکی، از شما آغاز میکنیم. این پرسش که ایرانی کیست و بحث درباره شاخصه هویت ایرانی به این صورت که جامعه ایران هرچند یک بار شاهدش هست، سابقش به کدوم سرفصل تاریخی برمیگرده؟
ببینید، انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی میکرد پیشتر به عنوان رعیت حکومتی قلمداد میشد که فرمانروای این سرزمین بود. ما در متون تاریخی با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگه‌ای. این رعیت رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جای خودشو به اهالی میده و هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست. از انسان وقتی میپرسند تو کجایی هستی، پاسخش اینه که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم. وطن هم براش شهریست یا منطقه‌ایست که به دنیا اومده. به معنای یک سرزمین با مرزهای جغرافی مشخص تعریف نمیشه. مولانا میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کورا نام نیست. همینطور که میاییم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی رفته رفته به خاطر جنگ‌هایی که ایران داشته با کشورهای همسایه و قراردادهای سیاسی به تبع این جنگ‌ها از جمله کاپیتولاسیون، مفاهیم تازه‌ای تو فرهنگ سیاسی ایران پیدا میشه، مثل تبعه یا تابع و ملت. ملت رو هم هنوز به معنای کسی که متعلق به یک سرزمین خاصی است اون موقع به کار نمی بردند، بلکه به معنای پیرو آیین به کار می بردند. ما در شعر عراقی داریم که میگه به کدام ملت هستیم، به کدام مذهب هستیم که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. ولی رفته رفته این مفهوم پیرو آیین و مذهب به معنای تعلق سرزمینی در برابر واژه نسیونالیته یا نسیون جای میگیره و در متون مشروطه که بیاییم رفته رفته ما از واژه ملت ایران میتونیم سراغ بگیریم و قراردادهایی هم که امضا میشه به ارجاع میده به ملت ایران. و در آخر قرن 19 میلادی 1898 زمان ناصرالدین شاه ما برای نخستین بار از تابعیت و تبعیت استفاده میکنیم و بعد در زمان مظفری تابعیت رو برای نخستین بار با کسانی که در سرزمین ایران بود و باش دارند میشناسیم. این میاد به این طرف که خب در زمان رضا شاه مسئله گذرنامه یا پاسپورت به معنای امروزیش مطرح میشه. البته زمان ناصری هم تذکری برای سفر داشتیم، اما در اون تذکری هم باز تبعیت و رعیت آمده بود، نه ملیت یا نسیونالیته. و بعد از مشروطه هستش که همونطور که گفتم برای نخستین بار واژه ملت به مفهوم امروزیش در فرهنگ ایران جای میگیره.
آقای مقدسی، شما صحبت‌های آقای عطابکی مورخ ایران معاصر رو شنیدید. حالا مطالعات انسانشناسی و مطالعات فرهنگی از یک سو هم مبتنی بر نظریه‌های عام و جهان شمول و هم برای پرهیز از کلیگویی کنجکاوی درباره مصادیق خاص رو مد نظر قرار میده. از نظر شما که پژوهشگر این رشته هستین، پرسش ایرانی کیست رو چگونه میشه پاسخ داد؟
اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، هویت به طور کلی تصوری که خلق از گذشته تاریخی یا آرمان‌های آینده خودش یا جمعی که خودش رو به اون تعریف میکنه داره. این هویت همونطور که آقای دکتر فرمودن یک مفهوم ثابتی نیست و تصور فرد از هویت خودش در گروه یا ملت خاص میتونه در طی زمان تغییر کنه. از یک طرف دیگه هویت چیزی که فرد یا یک گروه رو از یک گروه یا افراد دیگه متمایز میکنه. به این تمایز در اصطلاح دیگری هم میگن. فرد خودش رو در آینه دیگری و در تفاوتهایی که با دیگران داره تعریف میکنه. حالا درباره بحث هویت ملی، باز در ادامه همون چیزهایی که درباره هویت گفتم، احساس تعلق فرد به یک ملت یا دولت خاصه. منظور از ملت یک کل منسجمی که دارای دین، آیین، زبان و سنن خاصه، سنن به زبانی که اون رو میتونه از ملل دیگه متمایز کنه. از یک طرف این رو بعضی وقت زیر مجموعه وطن پرستی هم قرار میدم. بعضی از اندیشمندان دیگه الزاماً با این تعریف ارتباط وطن پرستی و هویت موافق نیستن. اشاره کردیم به مردم شناسی. در مردم شناسی هم تعریف های مختلفی هست، ولی به طور کلی از مرزهای هویتی یاد میکنن، مرزهایی که بین اقوام و ملت های مختلف وجود داره. این مرزهای الزاما مرزهای ثابتی هم نیستن و میتونن ارتباط هایی که وجود داره بین افراد این هویت جابجا بشه و تغییر کنه.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، جایگاه عوامل غیر مشترک میان ایرانیان که الان آقای مقدسی بهش اشاره کردن، مثل زبان، مذهب، جنسیت، سبک زندگی و غیره، کجاست در پاسخ به این پرسش که ایرانی کیست؟
ببینید، اول باید این مطلب رو روشن بکنیم. دوستان هم گفتن، منم تأکید میکنم که هویت ملی یعنی احساس تعلق به یک کشور و پذیرش این که مطالبات و تعارضها در چارچوب قانون اساسی این کشور برآورده بشه و حل و فصل بشه، البته به شرطی که این قانون اساسی دموکراتیک باشه. نکته دوم این هست که همونطور که آقای عطابکی هم تاکید کردند، هویت ها چندگانه هستند. هویت قومی هم الزاماً با هویت ملی در تناقض نیست. میشه ترک، لور، کرد، بلوچ، عرب، ایرانی بود و ضرورتی نیست که ترک رو ترک زبان بنامیم و تنها براش به هویت ایرانی قائل باشیم. هویت دموکراتیک همونطور که گفته شد پیوسته هویتی چند تکه یا چند پاره هستش. حال آیا بین فرهنگ ها، بین مشخصه ها و ذهنیت هایی که در میان اقوام مختلف ایرانی وجود داره تناقض هایی هستش که باید این تناقض ها رو به دیده گرفت؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که ایران ها در طی قرونی که با هم دیگه زیستند، با هم دیگه همزیستی داشتند، در زمین های مختلف به یک فرهنگ مشترک دست یافتند که این فرهنگ هم دائما در حال تحول هستش، چه از دیدگاه آینی چه از دیدگاه ملی در تغییره و همینطور هم که آقای مقدسی گفتند مرزها هم جابجا میشن. و برای اینکه برخی از پدیده ها رو در تاریخمون بخوایم فراموش بکنیم، چون رنان میگفتش که برخی از پدیده ها رو باید فراموش کرد، مثل یک آذر، برای که ملت واقعا ملت بشه. جرقه هایی زده شده از این تناقض ها، ولی به نظر من این تناقض ها و این درگیری هایی که میتونه بین اقوام مختلف وجود داشته باشه در ایران اساسا مبتنی بر یک نوع تمرکز گرایی و کم بها دادن یا کم رسیدن دولت، برای که بالاخره یه دولت رانتی و یه بودجه نفتی داریم، به مناطق پیرامونی هستش.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عطابکی، میشه که حرف ارنست رونان رو گوش داد و فراموش کرد جرقه هایی مثل 21 آذر و واکنش هایی که هر چند وقت یه بار تکرار میشه، با توجه به اینکه کسانی مثل شما میگن که ملت واحد ایرانی تشکیل شد از مشروطه به بعد و زمینه هاش هم از قبل وجود داشت، اما کسانی توجه میدن که از ممالک محروسه ایران هم در تاریخ قبل از مشروطه ایران استفاده شده، پاسخ شما به این پرسش چیه؟ یکی مسئله یک پارچگی و دیگر مسئله گریز از مرکز.
ببینید، تا پیش از مشروطه سرزمین ایران به 5 ولایت تقسیم میشد. این ولایت رو به نوعی مملکت میگفتند و کسانی که فرمان روای این مملکت بودند خودشون رو تابع حکومت مرکزی میدونستند و همین خاطر هم وقتی که از ایران صحبت میکردند به عنوان ممالک محروسه یاد میشد. کسانی که در این سرزمین بود و باش داشتند خودشون رو تبعی دولت مرکزی ایران، تبعی سلطان صاحب قران میدونستند. هرچند که وقتی شما ازشون میپرسید اهل کدام ولایت هستید، از ولایت کرمان میگفتند یا ولایت آذربایجان میگفتند، خودشون رو تبعی اون ولایت هم همزمان میدونستند. اما وقتی که به دوران معاصرتر میرسیم، ما مفهوم قوم و ملت رو داریم. یعنی نقطه خروج ما برای این بحث این است که قوم چگونه تحول پیدا میکنه به ملت میرسه. اگر تمام داده های نهادهای بین المللی، سازمان ملل رو در نظر بگیریم، وقتی که سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین میشه، در اون صورت کسانی که در چهارچوب این سرزمین بود و باش دارن به عنوان ملت شناخته میشن. تا زمانی که در این مرزهای جغرافیایی با هویت سیاسی کاملا مستقل وجود نداشته باشه، اینها اقوامی هستند یا گروه‌های انسانی هستند که تابع یک حکومت واحد هستند. حالا چه این درست باشه چه غلط باشه به کنار، اما این آن چیزی است که در تمام مباحث حقوقی چراغ راهنمای ما هستش در حال حاضر. وقتی نگاه می‌کنیم به ایران، می‌بینیم که در مورد ایران با کشورهای دیگه کمی فرق می‌کنه، چون ما کشورهایی داریم که بر اساس تعلق سرزمینی و مرزهای کاملا سیاسی شکل گرفتن. بعد از مثلا فروکش استعمار در آفریقا اگر نگاه بکنید، میبینید که سرزمین‌هایی رو ساختن و بر اساس این سرزمین‌ها هویت ملی به این سرزمین‌ها بخشیدن. عین این داستان رو هم ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی شاهدش هستیم. وقتی در آسیای مرکزی نخست 5 جمهوری درست کردن و بر اساس حضور این 5 جمهوری به تعریف 5 هویت سرزمینی رسیدند: ازبک، تاجیک، قرقیز، قزاق و ترکمن. نه اینکه اینها نبودند، اینها بودند پیشتر، ولی به عنوان اقوام پراکنده‌ای بودند که در اون سرزمین بود و باش داشتند. این اتحاد جماهیر شوروی بود که با یک مهندسی اجتماعی از بطن این تنوع قومی مرزهای جمهوری‌های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو به وجود آورد. در مورد ایران، به خاطر اون سابقه تاریخی که ما هویت خودمون رو داریم، یعنی این کشور نوساخته و یا پرداخته فروپاشی استعمار نیست، از اونجا که کشوری است با یک هویت بلند تاریخی و حتی هویت امپراتوری، بنابراین تمام سرزمین‌هایی که حوض در زیر چتر این امپراتوری قرار می‌گرفتند به عنوان بخشی از نجد ایران یا هویت ایرانی شناخته می‌شدند. در این حوزه جغرافیایی اقوام ایرانی زندگی می‌کنند که صاحب زبان‌ها و گویش‌های متفاوت هستند و این گویش‌ها و زبان‌های متفاوت هیچ تناقضی هم با گویش رایج و مرجع این سرزمین نداره. یعنی یک کرد یا یک آذربایجانی یا یک بلوچ، ضمن اینکه هویت بلوچی و آذربایجانی و کردی داره و به این زبان‌ها صحبت می‌کنه، اما یک هویت فراقومی هم داره که هویتی است که اون رو متعلق به این سرزمین بزرگتر می‌کنه. این فقط مختص به ایران هم نیست. وقتی شما نگاه می‌کنید به کشوری مثل بریتانیا، شما در بریتانیا اسکاتیش دارید، انگلیش دارید و ولش دارید، ولی همه اینها زیر یک هویت بزرگتری قرار می‌گیرن که ما بهش میگیم هویت بریتانیایی. کشورهای زیادی در جهان نیستن که دارای چنین وضعیتی هستند. خوشبختانه ایران به خاطر تمام اون اشارات تاریخی کردم، این مزیت یا این بهره‌وری تاریخی رو داره که میتونه در بطن خودش به عنوان هویت ایرانی، اقوام ایرانی رو با هویت‌های زبانی، آیینی و قومی نگه داره.
آقای مقدسی، با توجه به این نکته آخر که آقای اتابکی گفتند که ایران برخلاف پاره‌ای از کشورها مرزهای مصنوعی نداشته، تکلیف اون مرزهای هویتی انعطاف پذیری که شما از اون صحبت کردین چی میشه؟ انعطاف تا چه اندازه‌ایه و آیا اون انعطاف ممکنه که به هویت ملی لطمه بزنه یا اینکه نه ممکنه پربارترش بکنه؟
اگه بخوام دو تا نکته کوچیک اضافه کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم، اگر اشتباه نکنم در زرتشت به عنوان دین باستانی ایرانیان به بخش خیلی مهم از هویت حتی الانشون اگر نگاه کنیم، ایرانی کسی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنه، این ایرانی اهورایی هست. کسی که خارج از این مرزها داره زندگی میکنه ایرانی نیست و اهریمنیه. خب من اینجا مرزی نمیبینم، اینجا مرز خیلی خیلی مرز بسیار بسیار مشخصیه، مرز بین اهورایی بودن و اهریمنی بودن، مرز جغرافیایی. کسی که داخل ایران زندگی میکنه اهورایی هست و شاید با تعریف امروزی بشه به عنوان یک نژاد پرستی جغرافیکال هم یاد کرد.
یعنی نژاد پرستی جغرافیایی، اینو به عنوان نکته انتقادی دارین طرح میکنین به فرهنگ ایران؟
یعنی که همونطور که عرض کردم، به عنوان دو تا نکته که میخوام به صحبت های دکتر اضافه کنم، بحث بعدی سیاست های دولت رضاخان در سخن خیلی دیگه از اون دوره زرتشتی فاصله گرفتیم. گفتم همونطور که عرض کردم، اینو دو تا پرانتزن که اضافه میشن به صحبت های دکتر، سیاست یک زبان یک ملت رو داریم که دوره پهلوی اول دنبال میشه. بحث در این باره زیاد هست، ولی به راحتی میشه نشانه های مختلفش رو دید که چطوری رضاخان کمر به واقعا انهدام نشانه های باقی مونده، نشانه های مختلف قومی میبنده. و بین روشنفکرای ایرانی هم پدیده رایجی بود این بحث یک زبان یک ملت. و حالا اگر بخوایم این اتفاقاتی که الان میفته رو دنبال ریشه های تاریخی درش بگردیم، شاید بشه برگشت به دوره رضاخان و این اتفاقاتی که در اون دوره افتاد. از این بحث پس که عبور کنم و بخوام به سوال شما جواب بدم، ببینید من به عنوان یک دانشجو یا پژوهشگر علوم اجتماعی یا حتی به نظر من هر کسی دیگه، نمیتونیم بشینیم و از راه دور بگیم که هویت تعریفش اینه، ایرانی بودن تعریفش اینه و لاغیر. نه، من کاری که میتونم بکنم در ادامه همون تعریف که گفتم، هویت تصور فرد هست از عضویتش در گروه یا ملت خاص. کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم و پرسش کنم از افرادی که در داخل ایران زندگی میکنن و ببینم که تصورشون از هویت ملی و قومی چیست. اتفاقی که الان میفته به نظر من اینه که به هر دلیلی، حالا درباره این دلایل میشه حرف زد، تضادهایی به وجود اومده و این تضادها منجر به کشمکش شده. این اتفاق مال یک هفته اخیر هم نیست، یک دهه پیش شاید ما نمونه های خیابانی این رو، نمونه های عینی رو میتونیم ببینیم. در اینکه هم پوشانی های زیادی وجود داره بین هویت قومی و هویت ملی، در این هیچ شکی وجود نداره، ولی به هر دلیلی ما الان شاهد کشمکش هستیم و حالا میشه درباره این حرف زد که این کشمکش ها از کجا دارن میان و در آینده میتونن به کجا ختم بشن. چون همونطوری که در تعریف خودم گفتم، هویت نه تنها تصور فرد از گذشته تاریخی، بلکه تصوری هست که از آینده داره و این تصور از آینده مهمه. درباره آینده این کشمکش ها که ما الان شاهدش هستیم هم خیلی خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، آقای مقدسی از ویژگی های مهندسی فرهنگی در دوران رضاشاه پهلوی سخن به میان آوردن، اما پاره ای از ایرانیان سیاست یک ملت یک زبان رو ادامه پروژه مشروطه خواهی میدونن. در این بحث کنون طرف مستندتره که یک زبان یک ملت یه پدیده ضروریه برای هر کشوری و در کنار اون زبان هم میتونن زبانهای مختلف دیگه‌ای به کار برده بشن.
قبل از این نکته رو خاطر نشان بکنم که هستی ملت رو فقط نمیشه بر پایه تاریخ و فرهنگش و اصلاح ارزیابی تصوراتش استوار کردش. میبینید این خاص همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودشو نشون میده. مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان این همبستگی بوده که خودشو فراتر تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون های بزرگ تاریخی نشون داده. خود انقلاب مشروطه انقلاب سراسری بود، نهضت ملی کردن نفت سراسری بود، انقلاب اسلامی، جنگ با عراق، همه خصلت سراسری داشتند. حالا این جوشش ملی انقلاب مشروطه زبانش زبان فارسی بود. این تمام ترک زبانان هم، تمام ترک های هم که در نهضت مشروطه شرکت داشتند یا حداقل فرهیختگانشون، این رو به راحتی پذیرفته بودند. به همین دلیل هم شما میبینید هیچ نوع خاص و مطالبه زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمیشه و حتی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمیشه، برای که واقعا برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که یک زبان گفتگوی سراسری بین ایرانیا زبان فارسی هستش. ولی خب افرادی که ولی از ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محو هویت‌های قومی با تغییر دادن شهرها، با ممنوع کردن به هر حال گسترش زبان و فرهنگ سایر اقوام انجام دادن، طبیعتاً یک مشکلی رو به وجود آورد، درگیری رو به وجود آورد که روز به روز الان بیشتر خودش رو بروز میده و در تمایل خاص آموزش زبان مادری در وهله اول بروز میکنه و به نظر من این خاصی هستش که از طرف همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته بشه، کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده.
ممنون آقای حکمت. آقای عطابکی، نکته آخرتون، افراط و تفریط ها در تعریف هویت ملی چگونه بروز میکنه و چگونه میشه یه پاسخ مرزی و طرفین به پرسش ما داد ایرانی کیست؟
اجازه بدید نخست بگم که این داستان یک ملت یک زبان ویژگی ایران قرن بیستم نیست. در قرن بیستم ما شاهد شکلگیری دولت ملت های تازه بودیم یا ملت دولت های نوین تازه، یعنی وجود داشتند اما شکل دولت نوین به خودشون گرفتند که گمان بر این بود که در فرایند نوسازی جامعه همگنی ملی شرطه. این بحث رو ما در فرانسه داشتیم تا زمان جنگ دوم جهانی که آیا آلمانی زبانانی که در فرانسه زندگی میکنن میتونن فرانسوی باشند یا نه. در امپراتوری عثمانی که از بین رفت و به جاش دولت ترکیه پیش آمد، این بحث جاری بود که کسی که در ترکیه بود و باش داره آیا اهل ترکیه است یا ترک، و سرانجام مجلس ملی ترکیه قرار بر این گذاشت که شهروند ترکیه ترک، و به این خاطر کردهایی که در ترکیه زندگی میکردن به عنوان ترک‌های کوهستانی از اونها نام برده شد. در حال حاضر نماینده کرد مجلس ترکیه وقتی که قسم یاد کرد برای اینکه وفاداری خودش رو به قانون اساسی ترکیه اعلام کنه همین چند روز پیش، وقتی از واژه اهالی گفت من به اهالی ترکیه وفادارم، رئیس مجلس گفت نباید بگی به اهالی ترکیه، باید بگی به ترک‌ها وفادارم، بنابراین کسانی که تو این سرزمین زندگی میکنن فقط ترکن. در مورد ایران دوران رضاشاه هم ما همین رو داشتیم، یعنی یک خانش از تجدد در ایران بود که همگنی ملی رو در گرو داشتن یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد برای تمام ایران قلمداد می‌کرد. اما این در ذات خودش با جانمایه تجدد در تضاد تجدد، اگر جان مایه تجدد و فردیت و خودمختاری فردی بگیریم که انسان آزاد با جسم خودش و با اندیشه خودش آنگونه که میخواهد بسازد و هویت خودش رو خودش تعیین بکنه، بنابراین نوسازی که قرار تجدد رو جاری بکنه باید احترام به هویت‌های گونه‌گون انسانی بذاره، از جمله هویت جنسی، از جمله هویت دینی، آیینی، از جمله هویت زبانی و هویت قومی. بنابراین این چون در ایران در محاق فراموشی رفته، این جانمایه تجدد، فردیت و خودمختاری فردی و نوسازی به معنای شهرنشینی، صنعتی شدن فقط تعریف شده، بنابراین جای این همچنان خالیه. شما نگاه بکنید فقط مسئله هویت قومی یا هویت زبانی نیست که امروز در ایران مطرحه، هویت جنسی هم به جد مورد پرسشه که انسان چگونه میتونه پوشش داشته باشه، چگونه میتونه هویت سیاسی داشته باشه مورد پرسشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر که این جانمایه تجدد رو بتونیم داشته باشیم و بگیریم و قبول کنیم، انسان ایرانی میتونه زبان ایرانی، زبان فارسی رو داشته باشه به عنوان زبان معیار و در کنار اون هویت‌های گوناگون خودش رو هم از جمله هویت‌های زبانی خودش هم داشته باشه و من هیچ تناقضی بین قبول این دو مورد نمی‌بینم.
آقای مقدسی، شما چی، آیا برجسته کردن هویت‌های گوناگون در این اوضاع آشفته خاورمیانه و در مرزهای شرقی و شمالی ایران و جنوبی باعث تهدیدهای فراملی برای هویت ایرانی و این پرسش که ایرانی کیست نمیشه؟
با بحثی که آقای دکتر تالکی فرمودن کاملا موافقم. میشه از این با رجوع دوباره به تاریخ گذشته خودمون و با تعریف دوباره مدرنیته، از این به عنوان یک فرصت هم میشه یاد کرد، نه به عنوان یک تهدید. حالا یک بحث دیگه که به سوال شما هم ارتباط داره، بحث مارجینالایز شدنه. در یک جاهایی ممکنه یک ملتی یا قومی احساس کنه که مارجینالایز شده، حاشیه نشین شده، به حاشیه رونده شده در یک کشوری، در یک دوره خاصی. ما وقتی که به مناقشه‌های اخیر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دقیقاً زمانی ما شاهد اعتراضات جمعی هستیم که به هر نحوی، این یک برنامه تلویزیونی می‌تونه باشه، یک کاریکاتور می‌تونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به هر نحوی یک صفتی به یک قومی نسبت داده و این باعث مناقشه میشه. و به نظر من ریشه‌اش برمیگرده به همون حس حاشیه‌نشینی. کاری که میشه الان انجام داد به نظر من فقط مبارزه با همین حسه. یعنی اگر بخوایم کل واحد به عنوان ایران داشته باشیم، این کل واحد اقوام مختلف مضایفوار در اون حضور دارن و نباید هیچ کدوم از اینا به هر دلیلی به حاشیه رونده باشن. این به حاشیه رونده شدن ممکنه فرهنگی باشه، مثل همون اتفاقی که میفته، یک صفت خاص رو به یک قومی نسبت دادن، یا میتونه فرهنگی نباشه، اقتصادی باشه، میزان بودجه که به یک منطقه خاص اختصاص داده میشه. چرا باید بیشتر مناطق محروم ما مناطقی باشن که قومیت های خاص در اون زندگی میکنن، مثل بلوچ و عرب؟ اینها هم در مناقشه کردن هست، خیلی مهمه. وقتی که با مردم صحبت میکنیم در جاهای مختلف، یکی از مسائلی که بهش اشاره میکنن همینه، میزان بودجه که به ما اختصاص داده شده به منطقه ما کمتر از جاهای دیگه است. همین مقایسه نشون میده که فرد یا گروه ناراحت از اینکه حاشیه نشون شده، پولی که به اون اختصاص داده میشه برای عمران، برای بازسازی، هر چیز دیگه، کمتر از جاهای دیگه ایران است. و شما به منطقه خاورمیانه هم اشاره کردین و اتفاقی در جاهای دیگه میفته، به نظرم هیچ وقت در ایران نخواهد افتاد، حتی به خاطر اینکه مذهب شیعه مذهب دامیننت هست و ما هیچ وقت نمیتونیم دعواهای سکتریان تو تعریفی که تو انگلیسی ازش یاد میشه داشته باشیم. خیلی خلاصه بخوام چیزی که گفتم خلاصه کنم، اینه که نباید ترسید از اتفاقی که تو خاورمیانه میفته. این اتفاق امکان وقوعش در ایران بسیار کمه. همزمان باید با رجوع به تاریخ گذشته، با تعریف‌هایی که قبلا شده، میشه اتفاقا از این تنوع قومی بدید یک فرصت هم بهش نگاه کرد.
ممنون آقای مقدسی. آقای حکمت، فرصتی مونده برای نکته آخر شما.
با اکثر نظریات که ابراز شد طبیعتا من موافق هستم، ولی یک نکته رو بخوام در آخر اضافه بکنم و اون این هستش که ببینید، این مسئله که ممکن هستش احترام به هویت‌های قومی و یا پذیرش آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری اینها زمینه جداسری و جدایی رو به وجود بیاره، این درست نیست، نه تنها در ایران، در سایر کشورها. وقتی که این زمینه اقتصادی ادغام به وجود اومده و واقعا ترک‌ها در اقتصاد ایران ادغام شدن به صورت کامل، و این که شما فکر کنید طبقه متوسط یا بورژوازی ترک ممکنه طرفدار جدایی باشه، به نظر من کاملا نادرسته. و در جاهایی هم که ادغام نشدند و در حاشیه قرار گرفتند و بهشون جور و ستم میره، طبیعتا زمینش وجود داره و این با ما همه ایرانیان هستش که کوشش بکنیم که این تبعیض برطرف بشه و بودجه‌های استانی همونطور که زمانی ما پیشنهاد کرده بودیم به نسبت عکس درآمد سرانه ملی جلو بره. واکنش‌های نفرتی رایانه‌ای که ما اغلب می‌بینیم، اینا خیلی ناچیز هستند و اینا حد اکثر میتونن در پیوند با بخشی از بیکاران و توهیدستان و عناصر بی طبقه یک اخلالی در روند به دموکراسی به وجود بیاره. به هیچ وجه نمیتونه زمینه جدایی رو در میون حد اکثر ترک‌های ایران مثلا باعث بشه.
با سپاس از آقای بیژن حکمت، آقای احسان مقدسی و آقای تورج عطابکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.